البته دکتر چمران خاطرات سوزناک زیاد داره. دکتر چمران میفرمود ما چون حمایت نمیشدیم گاهی آرپیجی رو بعد میرفتیم در چند متری مثلا تانگ اسرائیل شلیک میکردیم، چون این کار خطرناکه به خاطر بازگشت اون آتش. میگفت برای اینکه اگر این گلوله هدر میرفت نداشتیم جاش بود.
خلاصه این بنده خدا رو تو رو درواسی گذاشت، نصف نیروشو گذاشت اونجا، نصفشم که من جزشون بودم دویدیم دنبال شهید چمران، یعنی داریم میدویم طرف سنگر.
یادداشتای ایشونو تو درس فیزیک پلاسما که تو دانشگاه بیتی تو سال 61 گذاشت، اون موقع اول پلاسماست. پلازما یعنی چی؟ یعنی سه تا حالت ماده رو با هم جمع بکنیم و بتواند خاصیت الکترومغناطیس هم داشته باشد. این خیلی مهمه. این اون موقع به اصطلاح اصلش توی دانشگاه‌های مهم دنیا این درس را افتاد. سه سال من روی این کار کردم، دیدم اولین ایرانی که توی گداخت هستی، توی گداخت یعنی توی فیزیک پلازما و فیوژن کار کرده، شهید دکتر مصطفی چمران.
ایشون میتونست از مزایای یه دانشمند ممتاز فیزیک که سالها در غرب اقامت کرده و زندگی بسیار خوبی داشت، اون موقع اینا ملاک بود، یعنی در لبنان یه کسی از خارج آمده، از آمریکا آمده و در سطح خوبی هم بوده، خیلی جایگاه میتونست داشته باشه. دکتر چمران از این موقعیت اصلا استفاده نکرد، اصلا خودش در این موقعیت ها نشان نداد. چمرانی که در ناسا کار میکرد، در کمپانی بل در زمینه هوا و فضا و تولید ماهواره‌های امروز فعالیت داشت، اما میاد همت بلند خودشو برای نجات یک ملت مظلوم به کار میگیره.
او از ما دعوت کرد که به جنوب لبنان برویم و یک مدرسه صنعتی را که برای یتیم‌های جنوب لبنان تأسیس کرده بود اداره کنیم.
از اون چی که گفتید در آمریکا میتونست بهترین زندگی رو داشته باشه، که البته اونجا هم نداشت. شاید آقای دکتر امرالله‌ای میفرمودن ایشون تو خونه پدر زنش که یه خونه ویلای بزرگ بود دو تا کاروان گذاشته بود، با اون همه پول و حقوق زندگی میکرد، تو اون کاروان ها با زن و فرزندش زندگی میکرد و پولی که به دست می آورد هزینه می کرد برای مبارزه.
زمستان سال 1820 از اون زمستان های سخت بود. از نیمه شب تا صبح برف باریده بود. سراسر جزیره گرانزه زیر حریر یک دست سفید پوش شده بود. حوالی
سلام، تو خیابونم، گفتم که میام مرکز شهر. آره آره شلوغه، میگم شلوغه. نه بابا چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم از ایران صدا. آره خیلی باحاله، خیلی باحاله، برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد، نوشته ای که رد دو پای ظریف هم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
Thank you. میخواهمت چنان که شب خسته خواب را می جویمت چنان که لب تشنه آب را یا محو تو ام، محو تو ام، چنان که ستاره به چشم صبح یا شبنم سفید دمان آفتاب را یا بیتابم آنچنان که درختان برای با یا کودکان خفته به گهواره تاب را خواستنی تر ز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را با چون تو پرسشی چه نیازی جواب گم شدن در کجات جویم در بند که مبتلات در خواب چو بخت من دمیدی بیدار شدم ز من رمیدی ای وای و هزار وای بر تنگ از غم توست جای بر
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، قله بهترین ترکیب بندهای عاشورایی است. ترکیب بندی که شاعران در قرون متوالی کوشیدند در امتداد الهام قدسیان مشق عشق کنند. محتشمنامه مرور شور و شعور حسینی است در بستر سوگ سرودهای عاشورایی. محتشمنامه معرفی شاعرانی است که در استقبال از ترکیب بند محتشم کاشانی شعرها سرودند. محتشمنامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
سلام و درود بر هم میهنان ادب دوست و هنر پروری که دل در گرو فرهنگ شکوهمند ایران دارید. با محتشم نامه در خدمت شما عزیزان هستیم تا در ایام سوگواری قبلگاه عشق مردم این سرزمین مولای کونین ابا عبدالله الحسین علیه السلام برگی از تاریخ و ادب عاشورا رو با هم مرور کنیم. در محتشم نامه ابتدا میهمان کتاب ارزشمند نفس المحموم اثر گران سنگ مرحوم محدث قمی هستیم. کتاب ارجمندی که علامه ذوالفنون مرحوم ابوالحسن شعرانی اون رو به فارسی برگردانده و نثری دلپذیر و شیوا از خود به یادگار گذاشته. در ادامه هم با شاعری از خیل مرسی سرایان عاشورایی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده همراه می شویم و شعر او رو از نظر می گذرانیم و تو گویی حافظ این بیت رو برای محتشم نامه سروده که می گوید بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان، با این گدا حکایت آن پادشاه بگو. محدث قمی در کتاب نفس المحموم درباره حوادث روز ششم محرم در کربلا می نویسد: حبیب ابن مظاهر با حسین گفت یا ابن رسول الله، در این نزدیکی طایفه ای از بنی اسد منزل دارند، اگر رخصت فرمایی نزد آنها روم و ایشان را سوی تو خوانم، شاید خداوند شر این جماعت را از تو به سبب ایشان دفع کند. حسین اجازت داد. پس حبیب ناشناس در دل شب بیرون شد تا نزد ایشان فرود آمد. دانستند وی از بنی اسد است و از حاجت او پرسیدند. گفت بهترین ارمغان و تحفه که وافدی برای قومی آورد برای شما آوردم. آمدم تا شما را به یاری پسر دختر پیغمبر خوانم. او در میان جماعتی است، هر یک تن آنها به هزار مرد، هرگز او را تنها نگذارند و تسلیم نکنند و عمر سعد گرد او را فرو گرفته است و شما قوم و عشیرت منید، شما را به این خیر دلالت کنم. امروز فرمان من برید و او را یاری کنید تا شرف دنیا و آخرت اندوزید. من به خدای سوگند یاد می کنم که یکی از شما در راه خدا با پسر دختر پیغمبر او کشته نشود مگر رفیق محمد باشد در اعلی علیین. پس مردی از بنی اسد که او را عبدالله ابن بشیر می گفتند گفت من اول کس باشم که این دعوت را اجابت کنم و رجز خواندن گرفت. آنگاه مردان قبیله برجستند تا 90 مرد فراهم شد و به آهنگ یاری حسین بیرون آمدند. مردی همان دم نزد عمر سعد شد و او را بی آگاهانید. ابن سعد مردی از همراهان خیش را که ارزق می گفتند با 400 سوار سوی آن طایفه فرستاد که به آهنگ لشکرگاه حسین بیرون رفته بودند در دل شب. سواران ابن سعد در کنار فرات جلو آنها بگرفتند و میان آنها و حسین اندک مسافتی مانده بود. پس با هم درآویختند و کارزاری سخت شد. حبیب بر ارزق بانگ زد که وای بر تو، با ما چه کارت؟ بگذار دیگری غیر تو بدبخت گردد. ارزق ابا کرد و باز نگردید و بنی اسد دانستند تا به مقاومت با آن گروه ندارند، منهزم شدند و سوی قبیله خیش باز گشتند و آن قبیله همان شب از جای خود کوچ کردند. مبادا ابن سعد شبانه بر سر آنها آید. حبیب ابن مظاهر سوی حسین بازگشت و خبر بگفت. حسین گفت لا حول ولا قوة الا بالله.
مستان همی افتاده بود ساقی نمانده، مستان همی افتاده بود ساقی نمانده، یک گل برا یه باقبان باقی نمانده، یک گل برا یه باقبان باقی نمانده. صحرا همه گلگون شده، صحرا همه گلگون شده، هر بلبلی دلخون شده. مظلوم حسینم، مظلوم حسینم، مظلوم حسینم، مظلوم حسینم.
یکی از شاعرانی که در اقتفای محتشم کاشانی ترکیب بند سروده و از خود به یادگار گذاشته، حاجی سلیمان سباهی بیدگلی کاشانی، شاعر نامدار قرن 12 هجری است. سباهی از پیشگامان نهضت ادبی بازگشت به شمار می رود و در سبک بازگشت ادبی سهم فراوانی داشت. او در شعر از سبک عراقی پیروی می کرد و دیوانی از او بر جای مانده که قالب‌های مختلف شعری در آن دیده میشه. همچنین مقدار زیادی ماده تاریخ در موضوعات گوناگون که عمدتاً در تاریخ بنای مساجد یا امارت‌ها و نیز تاریخ سوگ و سرور هاست در میان اشعار او به چشم می‌خوره. اما شهرت سباهی بیدگلی بیشتر به خاطر مرثیه هایی است که سروده و از آن میان ترکیب بند عاشورایی او که در اقتفای محتشم کاشانی است از جایگاهی ممتاز در حوزه مرثیه سرایی عاشورایی برخورداره. با هم ابیاتی از ترکیب بند سباهی بیدگلی رو مرور میکنیم. چون تشنگی انان ز کف شاه دین گرفت، چون تشنگی انان ز کف شاه دین گرفت، از پشت زین قرار بر روی زمین گرفت. پس بی حیایی آه که دستش بریده باد، از دست داد دین و سر از شاه دین گره، داغ شهادت علی ایام تازه کرد، از نو جهان عزای رسول امین گرفت، بر تشت مجتبا جگر پار پار ریخت، پهلوی حمزه چاک زمزرا به کین گرفت، هم پای پیل خاک حرم را به باد داد، هم اهرمن ز دست سلیمان نگین گرفت، از خاک خون ناحق یحیی گرفت جوش، عیسی ز دار راه سپهر برین گرفت، گشتند انبیا همه گریان و بلبشر، بر چشم تر ز شرم نبی آستین گرفت، کردند پس به نیزه سری را که آفتاب، از شرم او نهفت رخ زرد در سحاب، شد بر سر سنان چو سر شاه تاجدار، افکند آسمان به زمین تاج زرنگار، افلاک راز سیلی غم شد کبود روی، آفاق راز عشق شفق سرخ شد کنار، از خیمه ها ز آتش بیداد خسم رفت، چون از درون خیمه گیان بر فلک شرار، عریان تن حسین و به تاراج داد چرخ، پیراهنی که فاطمه اش رشت پود و تار، نگرفت غیر بنده گران دست او کسی، آن ناتوان کزال عبا ماند یادگار، رخها به خون خضاب عروسان اهل بیت، گشتند بی جهاز به جمازه ها سوار، آن یک شکست خار اسیریش بر جگر، این یک نشسته گرد یتیمیش بر ازار، کردند رو به کوفه پسانگه ز خیمگاه، وین خیمه کبود شد از آهشان سیاه.
شاخ گل یاسمنم جان